خیر و برکت رجب، دعا بخوانیم، استغاثه کنیم و از خدا بخوایم که ما رو هم به رنگ خودش در بیاره، به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. فرصت خیلی خوبیه که راجع به یک موضوعی در قرآن تحقیق کنیم، پژوهش داشته باشیم، یعنی هم قرآن میخونیم هم بحث علمی داریم.
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود به هم سارگی. کاش فقط او را می خواندم و بس.
والله خبیر بما تعملون.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
تلاوت سوره مبارکه زمر رو دوست عزیزم آقای بیات آماده کردن. سوره مبارکه زمر با تلاوت استاد متولی عبدالعال. اگر در محضر قرآن هستید باز کنید سوره مبارکه زمر رو، بیارید آیه 61 و بریم این تلاوت رو بشنویم. خیلی نکات قشنگی تو این تلاوت وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. وینجی الله
الله اکبر. این آیه خب ادامه اون آیاتی است که مربوط به قیامته. اینو دقت داشته باشید. حالا از این بخش استاد متولی عبدالعال شروع میکنه که خدا اون کسانی رو که به خاطر رفتاراشون رستگار شدن نجاتشون میده. خب تعابیر خیلی زیادی ما داریم در رابطه با قیامت از خود همین آیات قرآن، خصوصا اون سوره هایی که سوره های مکی است در ابتدای بعثت پیامبر نازل شده. القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، یا اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت. خب سهم عمده از آیات قرآن، منصفانه بگم، مربوط به معاد و معاد در دین اسلام و در قرآن خیلی پررنگه. این نکته هم بد نیست بدونید که در دین یهود و در تورات معاد خیلی پررنگ نیست. معاد به معنای رستاخیز در دین مسیحیت خیلی پررنگ میشه، اما در اسلام دیگه به اعلا میرسه و باور به معاد هم خب خیلی تأثیر گذاره در نوع زندگی ما. اون کسی که باور داشته باشه و یا حتی شک کنه، شما دقت کنید بعضی از تعابیر قرآن اینه که یظنون، اگرچه عده گفتن یعنی اینکه اونها مطمئنن، اما فرض کنیم که واقعا عده با دیده شک هم نگاه بکنن به بحث معاد، یعنی احتمال بدن که نکنه یه روزی هست که ما میباید پاسخگوی اعمالمون باشیم. آدم عاقل برای اون روزم فکر میکنه. اینو دقت بکنید. خب توصیف قیامت رو ما خیلی در قرآن داریم. سهم عمده از آیات قرآن مربوط به معاد من جمله همین سوره مبارکه زمر. خب خدا توصیف میکنه که در روز قیامت اون کسانی که به خدا دروغ بستن، خب چهره های اینها سیاه، روشون سیاهه اصطلاحا، اینا در دوزخ گرفتارن. اما از اون هول و عذاب و اون اتفاقات عجیب غریبی که خدا توصیف کرده برای روز قیامت، اون کسانی که اهل تقوا هستند، اینها خدا نجاتشون میده. یه تعبیر خیلی شیرینی تو قرآن هست، من خیلی تعبیر رو دوست دارم، البته یه تعبیر ناراحت کننده هم وجود داره ها، که روز قیامت انسان ها میگن یقول الانسان اين المفر، کجا میتونیم فرار کنیم. بعد یه تعبیر در قرآن داریم، ففر رو الله، فرار کنید نزد خداوند، به سوی خداوند فرار کنید. خب فرار کردن به سوی خدا باید اون طرف پذیرفته بشه دیگه. بعضی اصلا اخسعوفی ها، خدا اینا رو قبول نمیکنه، نمیپذیره، خطاب میده که دور شید. اما ادعی هستن که نه، خداوند اونها رو نزد خودش، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جایگاه بهشون میده، اینها نجات میده خدا اینها رو. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، بعد خدا میگه اصلا اینا هیچ گرد بدی، گرد ناراحتی رو چهره اینها نمیشین، اصلا نزدیکشون نمیشه. لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون، اصلا اینا غمی ندارن. چرا؟ چون خدا هواشون رو داره.
الله خالق كل شيء
الله اکبر. خداوندی که همه چیز رو آفریده. خب این خیلی مهمه. یه وقت هست ما در سختی ها، چه میدونم، وقتی که کودک بودیم پناه میبردیم به دامان مادر، به پیش پدر، خب خیلی خیال مراحت بود دیگه، پدر مادر مراقب ما هستن. اما به هر حال ما میدونیم که پدر مادر هم یک محدودیت هایی دارن. گاهی در سختی ها پناه میبریم به کسی که قدرتی داره، اما میدونیم اونم محدودیت داره. اما تعبیرش اینجا اینه، الله خالق کل شیء. کی نجاتشون میده؟ اون کسی که همه اینا رو آفریده، همه جهان رو آفریده، و خدایی که چاره هر کاری به دست اوست، کارساز اصلی اوست، اصلا او وکیل ماست. و هو علی کل شیء وکیل.
الله خالق کل شیء. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا
الله اکبر. یکی از تعبیری که در قرآن داریم، یه شعری مولانا داره، میگه قفلگر هم قفل سازد هم کلید، قبض بستارد مشوتون آمید. خب ما معمولا به زبان نماد سخن میگیم و خداوند هم به زبان نماد سخن میگه با ما. مشکلات مثل قفلهایی که سر راه زندگی ماها زده شده، حتی در قیامت هم به این تعبیر میشه گفت، این قفلهایی که سر مسیر ما است. اما لهو مقالید و سماوات و الارض، کلیدهای آسمان ها و زمین به دست اوست. حالا اصلا چی کاریه، برای چی خودو باید قفل درست بکنی که حالا بعدن کلیدم داشته باشه؟ من در بعضی از برنامه این مسئله رو گفتم، اینجا هم تکرار میکنم، بلا تشبیه، فقط به جهت اینکه ذهنمون نزدیک بشه دارم عرض میکنم. تصور بکنید که شما بخواید مثلا یک مسابقه رو طراحی بکنید و عده‌ای در این مسابقه شرکت بکنن و در انتها به یک جایزه برسن از این مسابقه‌هایی که مرسومه دیگه. خب شما شرط مختلفی در این مسابقه می‌ذارید، مراحل مختلفی هست. مراحل اولش معمولاً آسانه، هرچی به مرحله بالاتر میره سخت‌تر میشه و امتیازاتش بیشتر میشه. اگه کسی هم موفق نشه خب اصطلاحاً امتیازاتی رو از دست میده. خب اگر شما توی طراحی مسابقه اومدید این مراحل رو قرار دادید، لج دارید به اون کسی که میخوان شرکت کنن، یا اینکه این مراحل رو قرار دادید که شرکت کننده ها حرفه‌ای‌تر بشن، توانمندی‌های بیشتری از خودشون نشون بدن؟ ما با عزیز داریم نگاه بکنیم، اتفاقاتی در مسیر زندگی همه ما رخ میده، این سختی‌هایی که هست، خدا با بنداش به سر لج که نیست، اینها مسیر زندگیه و ما میبایست این مراحل رو بگذاریم. فقط بدونیم که اگر دچار سختی شدیم، به تعبیری اگر قفلی در مسیر زندگی ما پیدا شد، بدونیم کلیدش نزد خداوند. اون کسایی که این نشانه ها و حقیقت ها رو ندیده میگیرن، به نظر شما عاقبتشون چی میشه؟ خب قطعا تو این مسیر مسابقه یا همین مسیر زندگی شکست میخورن، از دست میدن. تعبیر قرآن همینه دیگه، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اونا ضرر میکنن.
قل فغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون.
الله اکبر. بی مناسبت نیست که این آیه رو بخوایم پیوند بزنیم به کربلا، پیوند بزنیم به امام حسین، پیوند بزنیم به اولیاء خدا. بذارید این آیه رو اینطوری توضیح بدم. اگر شما حقیقتی رو ببینید و تشخیص بدید، حالا اگر دیگران بیان به شما بگن که الان شبه و شما روز رو میبینید، خورشید رو میبینید، نشانه هاشو تشخیص میدید، حالا اونها یا به دسیسه این حرف رو بزنن یا اینکه واقعا نابینا باشن، چشماشون از دیدن محروم باشه، نتونن نور رو ببینن. خب شما وقتی خورشید رو میبینید، نور رو میبینید، هزاری هم اونا بگن، شما میگید شبه؟ قطعا قبول نمی کنید. خب اون کسی که خدا رو میبینه، خدایی که جهان رو آفریده، خب اگه او رو دعوت بکنن به بندگی بت، به نظر شما سر تعظیم فرود میاره، قبول میکنه؟ قطعا نه. خب امام حسین علیه السلام از او چیزی رو میخواستن که هیچ رقمه ایشون نمیتونست قبول بکنه. این شخصیت امام حسین اجازه نمیداد قبول بکنه. بحث امام حسین این بود که اسلام به هر حال یک هویتی داره، رواج پیدا کرده، خلیفه‌ای که در اون جایگاه قرار میگیره ویژگی‌هایی میبایست داشته باشه. خب یه آدمی که نه سابقه جهاد داره، نه سابقه همراهی با پیامبر داره، نه سابقه دین داره، نه سابقه رفتار مناسب و در خور شأن مثلا یه خلیفه خدا رو داره، خب این آدم در رأس یک جامعه اسلامی قرار میگیره، آخه چجوری میشه اینو قبول کرد؟ یعنی میبایست حق بدیم به امام حسین اگر نپذیره. تعبیر آیه همینه، قل افغیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون. کسی که نادانین، آخه ما رو دعوت میکنید که به غیر از این خدا رو بپرستیم؟ خب این خیلی درخواست احمقانه ایه. تعبیر قرآن هم همینه، ایها الجاهلون، کسانی که نادانید، اهل جهلین. خب انسان نمیباید تن بده به جهل. امام مسلم همین کارو کرد. الله اکبر، الله اکبر. از تلاوت های بسیار قشنگ خدا. آیه هم خیلی آیه جالبی ها. آیه بیات عزیز امکانش هست دو مرتبه بشنیم، ببخشید زحمت میشه برای شما، ولی خیلی این آیه آیه خوبیه و انصافا هم خیلی خوب خونده.
والا من الخاسرين.
الله اکبر الله اکبر. بذارید این آیه رو اینطوری معنی کنم. شما تصور بکنید که اگر امام حسین با یزید بیعت میکرد، مثل اون کسایی که بیعت کردن در همون دوره، حالا نخواستن بود ولی خب به هر حال بیعت کردن دیگه، همراهی کردن یا سکوت کردن، چی میشد؟ خب دیگه اون امام حسین ما نبود، دیگه اون کسی نبود که ما اون رو نماد حق طلبی و نماد مبارزه با ظلم و یا مبارزه با جهل قلمدادش کنیم. خب هویت امام حسین بیمه شد، تضمین شد، وجود ایشون باقی است به مدد همین رفتار. آیه 62 این بود، اصخایی میکنم آیه 64 این بود، قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، میگید که من به غیر از خدا رو بندگی کنم. خب این جهل دیگه، چرا من دعوت میکنی به این جهل؟ خدا میفرماد ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، ما وحی کردیم به تو و به اون کسایی که قبل از تو بودن که لئن اشرکت، اگر تو برای خدا شریک قائل بشی، یعنی کسان دیگری رو هم بندگی کنی و به تعبیری مراقب اونها باشی، حواست به اونها باشه که عبادتشون بکنی، بندگیشون رو بکنی، یا حواست به اونها باشه، لیحبطن عملک، دیگه رفتار بر تو باقی نمیمونه، هفت میشه. امام حسین رفتار خوب جاریه. اون کسانی که در اون دوره تن به یزید دادن، تن به دستور در بیعت یزید دادن، باقی ماندن، حبت شد، اگرچه قرآن میخوندن، اگرچه نماز میخوندن. خب این خسارته، تعبیر قرآن هم همینه، لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یعنی عملت حبت میشه، زیان میکنی، خسارت میبینی، اون چی که داشته همه از بین میره. اون کسانی که حتی با پیامبر همراهی کردن، جز اصحاب پیامبر بودن، جز اصحاب امیرالمومنین بودن و همراهی نکردن امام حسین رو، او رو تنها گذاشتن، خب اونا کجان؟ هیچ نامی از اونها نیست. حتی نزد خداوند هم به این تعبیر این آیه دارم عرض میکنم، رفتار اونا، اگر نماز خوندن، اگر قرآن خوندن، اون کاری که باید انجام میدادن، همراهی کردن امام حسین رو انجام ندادن، این خسارته. و اون کسایی که نه، در حقیقت به مسیر درست اومدن، بل الله فعبد و کن من الشاکرین، خدا رو بندگی کن و از شاکرین باش. این که ما خدا رو بپذیریم، بفهمیم، حقیقت رو درک کنیم و نسبت به اون استران سر سپرده باشیم، این جای شکر داره. خیلی خوبه که ما حق رو بشناسیم، معرفت رو بشناسیم و از اهل جهل نباشیم.
بله
الله اکبر الله اکبر. اونطوری که خدا رو باید بشناسیم نمیشناسیم، اونطوری که خدا باید شناخته بشه، شأنش لایق بشه، نمیشه. اگرچه واقعا هم نمیتونیم، ما عرفناک حق معرفتک، ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم به اندازه‌ای که خدا میباید شناخته بشه، ولی به اندازه خودمون هم حتی این کار رو نمیکنیم. تعبیر قرآن اینه، و ما قدر الله حق قدره، خدا اونطوری که سزاوارشه نشناختنش، چه در حال، چه در گذشته، چه در آینده، چه در قیامت. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، زمین و آسمان ها همه در قبضه قدرت خداونده، اون منزه. این همه راجع به خدا حرف بزنم، بر خدا چیزی نمیشه. تعبیر مختلف در قرآن داریم، اگه همه مردم دنیا خدا رو نشناسن، ناسپاسی کنن، خدا ضرر نمی کنه. لیدر الله شیعه، این تعبیر در قرآن داریم، سبحانه و تعالی هم یشرکون، ما فرصت رو دست میدیم و اینه به خدا خسارتی نمیره. خدا من بی نیازه، ما نیازمند خدا من هستیم.
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من
الله اکبر. خب این از تعابیری است که در آیات مختلف در قرآن، در سوره مبارک یاسین، همین سوره مبارک زمر، همین آیه که خوندیم، آیه 68. خب استاد متولی عبدالله هم این آیه رو انصافا خوب خونده. و نفخ فی الصور، در تعابیر داریم که قیامت اینطوری برپا میشه، فرشته ای است به اسم اسرافیل که قرار در صور بدمه. حقیقتش اینها رو ما میبایست از منظر نماد نگاه بکنیم، وگرنه ممکنه خیلی درک صحیحی ازش نداشته باشیم. مثال عرض میکنم خدمت شما، یعنی خداوند مثلا یه فرشته خلق کرده به اسم اسرافیل که این بیکار مونده تا روز قیامت، این بلند شه در شیپور بدمه، قیامت برپا بشه و بعد همه بمیرن، دو مرتبه در شیپور بدمه همه برخیزن. ممکنه به حسب ظاهر چنین مفهومی رو خیلی درک نکنیم، اما از زبان نماد اگر بخوایم استفاده کنیم، من یه مثال میزنم شاید یه مقدار کمک بکنه. خب یه برنامه نویس وقتی میخواد یک مثلا رایانه ای رو طراحی بکنه، یک رباتی رو طراحی بکنه، خب قطعا یه بخش از برنامه رو مینویسه برای اینکه این چه میدونم اصطلاحا ریستارت بشه، یعنی دو مرتبه روشن بشه یا خاموش بشه. خب همیشه که قرار نیست از این برنامه استفاده بشه، در اون زمان مورد نظر از این سیستم استفاده میشه، یعنی این کدی که نوشته شده. شاید اینطوری یه خورده نزدیکتر بشیم. به هر حال تعبیر قرآن اینه، وانو فخف سور، در سور دمیده میشه. فصاعق من فی السماوات و من فی الارض، ایتیکش دقت کنید، هر کی که در آسمان ها و زمینه همه انگار صاعقه بهشون زده میشه، اینها میمیرن همه، الا من شاء الله. خیلی تعبیر عجیبیه، مگر اون کسانی که خدا میخواد. حالا برخی گفتن اینجا یعنی خود اسرافیل دچار این اتفاق نمیشه و بعدش خود او هم در حقیقت جانش گرفته میشه، دو مرتبه زنده میشه و دو مرتبه در صور میدمه. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، دیگه اینجا همه برمیخیزند و نگاه میکنن، حالا داستان قیامت اینجا شروع میشه.
و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و جیء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
فأما صحن قيامت وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور پروردگار زمین روشن میشه. این زمین اون زمین سابق نیست. این تعبیر رو در قرآن داریم، یوم تبدل الارض بغیر الارض، یعنی روزی که زمین عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. ما خیلی نمیتونیم درک صحیحی داشته باشیم، به خاطر اینکه واقعا این اتفاقات جز اخبار غیبی است، یک چیزایی است که میبایست واقع بشیم، اصلا داستانش اینطوری نیست. زبان نمات هم به هر حال محدودیت‌های خودشو داره، فهم ما هم که توش خیلی تأثیر میذاره. حالا زمین به نور خدا، نور خب لزوما این نور نیست، در حالی که ما تعبیر رو داریم الله نور السماوات والارض، خب منظور همین نور خورشیده یا نور مثلا لامپ بلا تشبیه، اینا نیست. اینا به جهت اینکه ما آشنا بشیم، نزدیکتر بشیم به اون مفهوم. به هر حال تعبیر قرآن اینه، وضع الکتاب، کتاب رو میذارن، وجیع بالنبیین و شهدا، پیامبران رو میارن، گواهان رو میارن، شهدا رو میارن، اون کسانی که حقایق رو دیدن، اون کسانی که به خاطر حقایق ایستادن، اون کسانی که به خاطر حقیقت جان خودشون رو دادن، امام حسین علیه السلام، یارانشون، کسانی که در طول تاریخ حق مدار بودن، و قضی بینهم بالحق، بین اونها به حق قضاوت میشه، و هم لا یظلمون، خدا به هیچ کس ستم نمیکنه. اگر کسی در قیامت دچار عذاب میشه، عذاب نتیجه رفتارشه، نه اینکه خدا مثلا بنابر خدا نعوذ بالله مثلا لجش گرفته گفته چون حرف منو گوش نکردی حالا برو تو جهنم، اینطوری نیست. نتیجه رفتارش اون سختی و حرمان و عذابه. فرصتمون به اتمام رسید، مگر این تلاوت جا داشت که ادامهش رو هم بشنویم. حالا خودتون میتونید انتخاب کنید، تلاوت سوره مبارکه زمر و غافر رو با صدای استاد متولی عبدالعال به همین اندازه بسنده میکنیم. ممنون از همراهی شما عزیزان در این برنامه. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری، تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه. زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید. Thank you.
از هامون تا ارس.